بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا اللهم صل على محمد وآل محمد أعجل فرجهم. عرض شد در مسئله تغییر جنسیت بین فقهای عظام اختلاف است. برخی از فقها قائل به اباحه و جواز بودند و برخی دیگر قائل به حرمت. طایفه اولا که مدعی جواز و اباحه بودند برای اثبات این مدعا در مجموع سه تا دلیل اقامه کردند. دلیل اول اونها اصل تسلیت یا قاعده تسلیت بود که ما نقد کردیم و رد کردیم. دلیل دوم اونها اصل حلیت بود که اون رو هم نپذیرفتیم، نقد کردیم و رد کردیم. در جلسه قبل به لطف امام زمان علیه السلام رسیدیم به دلیل سوم این حضرات، که دلیل سوم اینها عبارت بود از این که این مسئله تغییر جنسیت ازش محظوری و تالی فاسدی پیش نمیاد و صرفا یک تبدل موضوعه، یک تغییر موضوعه. خب وقتی تغییر موضوع باشه و تالی فاسد هم نداشته باشه، ما برای چی حکم به حرمت بکنیم؟ مخصوصا که در نظر دارید احکام تابع موضوعات هستند، یعنی موضوع علت و حکم است. وقتی میگیم الصلاة واجبة، قبلا اینا رو بحث کردیم، دارن تو اصول هم بحث کردیم. وقتی میگیم الصلاة واجبة، صلاة موضوع و علت، واجبة و حکم و معلوم، یعنی این وجوب از اعماق این دل صلات جوشیده و تولید شده. کلن مصالح و مفاسدی که در دل موضوع هست، اون مصالح یا اون مفاسد مولد وجود یا حرمته. پس موضوع به مصاف علته، حکم به منزله معلوله. خب اینجا چه اتفاق افتاده؟ یه تغییر موضوع پیش اومده. وقتی تغییر موضوع شد، طبقی قانون حکم میشن به همون مساف، به همون نسبت عوض میشه. اتفاق خاص نمیده، مخصوصا که تأکید میکنیم، مخصوصا که اینا اصرار دارن ثابت بکنن در تغییر جنسیت هیچ مفسده‌ای پیش نمیاد، هیچ محظوری پیش نمیاد. خب اصلا واقعا دیگه دلیلی و مدرکی برای اثبات حرمت ما نداریم، قاعدتا باز جایز باشه. اینم دلیل سوم این حضرات که الحمدلله جلسه قبل گفتیم. حالا چون باز دو سه روز فاصله شده بود، در این جلسه هم مرور و یادآوری کردیم. قبل از اینکه نقد این دلیل رو خدمتتون عرض بکنیم که ما قبول نداریم، یک تتمه از همین استدلال باقی مونده، این تتمه رو بگیم و وارد نقد بشیم. تتمه استدلالی آقایون اینه که میگن بله البته در بعضی از شرایط یه نکاتی باید توش ملاحظه بشه که اگر اون نکات ملاحظه بشه دیگه هیچ محضوری واقعا باقی نمیمونه. حالا نکاتش چیه؟ میگه مثلا اگر اونجایی که میخواد تغییر جنسیت اتفاق بیفته یه زنی باشه که میخواد مرد بشه، یا تغییر جنسیت از ذکوریت به انوثیت، یا تغییر جنسیت از انوثیت به رجولیت. حالا در این فرض دوم که تغییر جنسیت از انوثیت به ذکوریت و رجولیت، این خانم اگر متأهل باشه و شوهر داشته باشه در این حادثه تغییر جنسیت باید استیزان از شوهر داشته باشه، نمیتونه سر خود این کار رو بکنه. بعد از استیزان و اذن شوهر مجاز میکنه. چرا؟ خب برای که بعد از تغییر جنسیت دیگه به عنوان همسر نمیتونه کنارش زندگی بکنه. بعد از تغییر جنسیت زندگی متناجسن میشود، متماسلن میشود، دو همجنس که نمیشه کنار هم زندگی بکنه. اینو در شرع مقدس اسلام اجازه که نداده بماند. در هیچ شریعتی زندگی و نکاح دو همجنس مجاز و مباح شمرده نشده. حالا یه تیکه تو پرانتز بگیم بد نیست، از این طول دو سه ماهی که تقریبا خبیث اسرائیل سرگرم این حمله فلسطینی شده، حرفای همجنس مجازم دیگه فروکش کرده. این اصلا مردم دیگه یادشون رفته یه فرقی به نام همجنس مجازم داشتیم که چقدر داشتن جولان میدادن، گرد خاک میکردن، خرابکاری میکردن. توی دو سه ماه اصلا که هیچ حادثه بینامین قضی ما نداشتیم. یعنی چی واقعا؟ اینا یعنی آقا ریشه خیلی از فتنه ها در بلاد اسلامی از زیر سر این خبیث اسلامی و صهیونیست داره نشون میشه. خدا میدونه. حالا الان که به اهلش البته مسئله مستور نیست، یعنی برای سطح عمومی جامعه و افکار عمومی جامعه خیلی طول نمی کشه که مشخص میشه، معلوم میشه، محرز میشه. در بحث پزشکی، در بحث صنایع غذایی، در انواع عرصه ها دست این اسرائیل خبیث رو کار بود. این با همه وجود واقعا فتنه میکنه. چرا شرم اینا ها کنده بشه؟ ما امیدمون اینه، البته به فضل خدا، فضل لطف خود ما بزنیم، امیدمون اینه که برای عرصه ظهور دیگه زلمه خیلی زیاد فراهم شده باشه و اینا واقعا از اصلی ترین موانع ظهور در این دنیای امروز هست. بگذاریم قرارت از بسته، قرارت این که تنها نکته و ملاحظه ی حضرات طایفه اولا هم میگن ما در تغییر جنسیت محضوری نمیبینیم، مشکلی نمیبینیم، یه تبدل موضوع اتفاق میفته، یه تغییر موضوع اتفاق میفته، یه تبدیل موضوع اتفاق میفته. خب موضوع که تغییر میکنه احکامش هم تغییر میکنه، مثل تغییر عرض خدمت شما شراب به بله سرکه به شراب، شراب به سرکه به لفظ شما این را یاد نگرفتیم نمیدیم چقدر او آب انگوری که از اصل شروع بکنیم، اون اسیر عینبی که تبدیل به سرکه میشه، تبدیل به شراب میشه، خب موضوع عوض میشه، احکامش هم عوض میشه. تا روز که اسیر عینبی بود حلال بود، مباح بود، جواز بیع داشت، جواز شراب داشت. حالا که خمر شده نجس، خوردنش هم حرامه، حرمت به اشراف احکام عوض میشه. این بنده خدا تا موقعی که مؤنث بود خب احکامش این بود، دماء ثلاثش اون بود، نمازش اون بود، روزش اون بود، جهر و اخفاتش اون بود، ارثش اون بود، مهریش اون بود. حالا که مرد همه عوض میشه بر اساس تغییر موضوع. الان یاد میگم هیچ مشکل ما نداره، فقط هر یه نکته که بله اگر زن میخواد تبدیل به مرد شه حتما باز استیزان بوده باشه، بعد از استیزان هیچ محضوری ما نداریم. این تکر رو یادش بفرمید تا شما نقد دلیل سوم رو هم عرض بکنیم. یه سر آرام آرام، اگر زن ذات بعل بوده باشد، در اصل باید در اصل اقدام بر این تغییر جنسیت از شوهرش استیزان بکند، چرا که این تغییر در واقع آن در رو ببندید میزنند، چرا که این تغییر در واقع سبب ضایع شدن حق شوهرش می باشد، به جهت آن که در این فرض پس از تغییر جنسیت مقوله زوجیت بین آنها خود به خود باطل می شود. این کلمه خود به خود زیرش رو خط بکشید. وقتی این شخص مؤنث که همسر بوده تغییر جنسیت بده واقعا تبدیل به مرد بشه، یه خود به خود اون زوجیت هم به هم میخوره، و چون زوجیت به هم میخوره دیگه نکاح متناجسین اتفاق میفته، نکاح متماثلین اتفاق میفته، که این قهرن باطله و مردوده. خب این حسابی که باز حتما استیزان بوده باشد. حالا این تعبیر خود به خودش نقطه مهمی داره، جلسه قبل هم اشاره کردم، دقیق بفرمایید. این خانم که تغییر جنسیت میده دو حالت داره، یا مدخول و بها بوده یا نبوده. اگه مدخول و بها بوده باشد خب به صرف دخول کل مهریه رو طلبکار میشه، و پس از استیزان و تغییر جنسیت و جدایی قهری، نه طلاق، نه طلاق، جدایی قهری از اون آقا کل مهریه رو طلب کار میشه. ولی اگر مدخول و بها نبوده باشد، مثلا فرض بفرمایید در دوره عقد بوده، دوره عقدشون همین کمی طولانی شده، مثلا یک 5-6 ماهی یا یه سال طول کشید، وقت تو همین مدت دوره عقد که دخول اتفاق نیفتاده، مدخول باها واقع نشده، این مسئله تغییر جنسیت اتفاق میفته. اینجا دیگه بین فقها اختلافه که در این فرض طلبکار کل مهریه میشه یا طلبکار نصف مهریه میشه. بعضی از فقها فرمودن خب چجور در فرض طلاق قبل از دخول مهریه تنصیف میشد و اون خانم طلبکار نصف مهر بود، اینجا همینطور، اینجا مدخول‌ها که واقع نشده، پس باز طلبکار نصف مهریه بوده باشه. این فتوای بعضی از فقها است. ولی برتری که فرمودن آقا اجتهاد که این نیست، مجتهد باید چشمشو به این روایت و ادله بدوزه، ذوق و سلیقه شخصی خودش رو دخیل در فتوا نکنه. اون روایات که فرموده اگه زن مدخول بها نباشه پس از طلاق مالک نصف مهر میشه، خیلی در فکر که طلاق اتفاق افتاده باشه، این طلاق موضوعیت دارد، این طلاق نقش دارد، الان که طلاق اتفاق نیفتاده، این جدایی، این تفکیک قهری بوده، خود به خود بوده. این که از کلم زید کلم خود به خود به چی داری اینجا یا؟ که میگن خود به خود از هم جدا شده، پس ما برمیگردیم به اصل عدل، لذا باید اصل بدیم بوده که کل مهری رو طلبکار میشه، فلذا کل مهری رو باز پس بده، یعنی این خانم طلبکار میشه. علی ای حال این یه اختلاف بین فقها هست که در جای خودش محفوظه، بیشتر از این اینجا دیگه ما باش کار نداریم. خب یادداشت فرمیده میشه چرا که پس از تغییر جنسیت بدیهی است که دو طرف نسبت به هم متناجسین و متماثلین می شدن. اعتبار متجانسن بگیم، ما داریم اشتباه تلفظ میکنیم، متجانس دیگه ولی و متناجس بله چقدر با دقت هم تلفظ میکردیم، هرچی بیشتر دقت کردیم برعکس تلفظ، متجانسن درست شد بالاخره؟ و قهرن در شرع مقدس اسلام متماثلن که تعبیرش درسته، نه این از باب این که عبارت رو تکرار بکنم، بله دو طرف نسبتاً متناجسین و متماثلین میشوند. برسید هم جنس میشوند، راحت بکنید خودتونم. و قهرن در شرع مقدس اسلام و بلکه در همه شرایع الهی نکاح بین هم جنس ها و مماثل ها تشریع نشده است. خب این تتمه دلیل سوم این حضرات بود که الحمدلله به پایان رسید. بریم سراغ نقد این دلیل سوم. اصلاحی دقیق بفرمایید. در پاسخ به دلیل سوم این حضرات عرض ما اینه که واقعا منظورتون از محضور چیه که بنابراین هیچ محضوری پیش نمیاد؟ منظورتون از تالی فاسد چیه که هیچ تالی فاسدی پیش نمیاد؟ این برای ما خیلی عجیبه. آخه اولین ثمره تغییر جنسیت در این وضعیت کنونی، اولین ثمرش اینه که تحلیل نفس اتفاق میفته، قدرت تولد و تناسل به خطر میفته، که ما اصلا این بحث تغییر جنسیت برای همین داره تر میکنیم. اولین جلسات رو که وارد این بحث تغییر جنسیت شدیم از زبان معاونت محترم رئیس جمهور که متخصص این فضا هستن، اطلاع غریب و معتبر از نزدیکان خود اینا به ما گزارش دادن که متاسفانه اخیراً فضای درست شده که بعضی از پزشکا اصلا اینا دارن ترغیب میکنن، تشویق میکنن. این چی رو بابا ما نمیتونیم چرا بعضی از پزشکا سوگند پزشکی رو نمیفهمن؟ چرا؟ اینا قسم خوردن، سوگند پزشکی یاد کردن، ادعا کردن مسلم هستیم، مسلمان هستیم، دین میفهمیم. چرا عرضه پزشکی رو تبدیل به تجارت کردن؟ بعضی از این پزشکیات همچنان با آن آدم های متدین بسیار خدا ترس آدم توشان هست که همیشه دنیا سر خوبان هم میشن. چرا این خوبانش رو خدا حفظ کنه؟ ولی بعضی از اینا عرضه پزشکی رو تبدیل به عرضه تجارت کردن. بعضی از اینا خودشون وارد کنندگان یه داروهای خاصی هستن. چون وارد کننده یه دارو هست، چه خودش چه تیم رفاقتیش، هر مریضی که میباید گوشه دستش اون دارو رو بنویسه. مگه تولید وارد کننده هست باید انقدر اینو بنویسن که بالاخره به فروش برسه. مگه سیب زمینی پیازه که بلا نسبت سیب زمینی پیاز که به هر قیمتی بخورده مردم بدیم؟ چه خبر مادرم مازال چه خبر؟ از اون بر متاسفان یه عده با هم دیگه تبدیل به یه تیم شدن، این مریضه ها رو به طریقه هم پاسداری میکنن، یکم این به دوشه یکم اون به دوشه. چه خبر بابا؟ اینا خلاف تقوای خلاف دینه. حالا به گزارش همین شخصیت، یعنی معاونت محترم رئیس جمهور، بعضی از پزشکان داره این فکر رو تو سطح جامعه توسعه میدن، ترویج میدن. خب معلومه یه منافع اقتصادی براشون هست که داره این کار رو میکنن. بعد خود ایشون شهادت داد، کلاس سرور شنیدید، که بیش از اکثریت قاطع اینها شد قریب به اتفاق اینها دیگه قدرت توارد و تناسلش رو از دست میدن و بالای 50% اینها دست به خودکشی میزنن، گرفتار مشکلاتی میشن، گرفتار مسائل روحی روانی میشن که دیگه این اصلا زندگی باشون معنا نداره، دست به خودکشی میزنن. خب اینا نشد فاسد نیست؟ اینا محضور نیست؟ بماند که اصلا تو خود اتاق عمل چی میگذره واقعا؟ بابا غیر از مسئله تغییر جنسیت تو عملهای لازم تو جراحی که لازمه، مگه همه اتاق عملهای کشور ما حدود شرعی رو رعایت میکنن که اگر این خانومه کسی که میخواد جراحی بشه، این خانومه در غیر ضرورت مرد اونجا حضور نداشته باشه، اینا رعایت میکنن؟ چند درصد اینا توی مملکت ما داره ملاحظه میشه؟ چرا مسئول پیگیری نمیکنن؟ چرا نظارت نمیکنن؟ چرا غیرت نسبت به حدود الهی و احکام شرعی نیست؟ برای احکام خودشون، برای امضای وزیر، برای مصوبه یک مجلس کلی شدت و حدت بکنه که مر قانونشون اجرا بشه. خیلی خوب، سعی خوب، مشهور اشکال نداره، ولی نسبت به حدود شرعی، نسبت به احکام الهی که مهندس این نظام هستی رو تشکیل کرده، برای اونم غیرت به خرج میدی؟ این که ضرورت نداشته باشه که مرد نامحرم تو اتاق عمل برای یک زن نامحرم باشه، این حکم الهی غیرت داشته باشی؟ به چه بهانه هایی؟ واقعا به چه بهایی؟ به چه بهانه‌ای و چه بهایی دارید احکام الهی رو نقض میکنید؟ تا کی آدم باید اینطوری باشه؟ چرا کسی دفاع نمیکنه؟ چقدر سونوگرافی که ما بارها داد زدیم، سونوگرافی مخصوص خانم ها که حساس‌تر قسمت بدن زن، حالا داخلش که دیگه فاجعه سونوگرافی داخل، همین بیرونش هم بد و زشته که اکثریت توسط مرد نامحرم داره انجام میشه، توی شهر مقدس قم داره اتفاق میفته، تا چه رسد به شهرهای دیگه؟ خب حالا بسر این مسئله، ما میگیم در عمل جراحی که ضرورت داره حیات و جان این خانم به خطر افتاده، اونجا باید در درجه اول پزشک معالج هم جنس باشه. اگر پزشک معالج متبحر گدی خوب هم جنس شدا نمیشه و خطر جانی و خطر سلامت براش پیش میاد، اینجا دیگه اسلام دیگه اشکال نداره، اجازه داده در حد ضرر غیر هم جنس معالجه بکنه. ما شما سوال میکنیم این بلحرسی ها یه حوثبازی ها تو مسئله تغییر جنسیت که مثل عمل زیبایی داره باب میشه، شایع میشه، رواج پیدا میکنه، اصلی اصلا چقدر ضرورت داره؟ چقدر؟ بعد در او اتاق عمل چه اتفاقاتی میفتد؟ کجا رو با جراحی بکنن؟ کجا رو با چی داره جراحی میکنه؟ او شخصیه، پزشک معالج کیه، دستیارش کیه، پرستار کیه؟ همینطور همه میرزن اصلا دین بیان که حلال و حرام در این شهر نگاه. گویا که اون اتاق عمل یه وادی جدایی از شرع اسلامه، مثلا بوی از شریعت اونجا نرفت، هر کسی سرش میندازه پای میره اونجا. بعضی از جالباته این بعض رو تأکید میکنیم، یه وقت خود همه که به خود اونم مشهور و زمنه میشه، چون الحمدلله هستن هنوز جایی که رو باید مراعات میکنه، ما نام خبر داریم واقعا مراعات میکنه، ولی چند درصد مراعات میکنن، چند درصد مراعات میکنن، درصد و آمارش رو به خودتون واگذار میکنن. ما برای درصدش چیزی رو به ذمه نمیگیریم، به خودتون واگذار، به خودتون آمار بگیرید. ولی اگه آمارش 5% هم باشه فاجعه ایه که قطعا بیشتر از این حرف هست. 5% هم که باشه خب مسئله ساده که نیست. علیه حال ما در رد دلیل سوم ما حرفمون این چیز هست، همین شقشقه هایی بود که مستند به معتبرترین مقامات همین مملکت ها بود. بنابراین این که بعضی از فقها فرمودن محصول پیش نمیاد، تلفاصل پیش نمیاد، ما با هم منظورشون رو نفهمیدیم که از چه تلفاصلی دارن صحبت کنیم. این همه تلفاصل از تهدید نسل گرفته تا محاضر شرعی حلال حرامی که متاسفانه ادامه داره. یاد داشته فرمید رد دلیل سوم، همانطور که در نقد دلیل دوم هم گفتیم، از طرف قائلین به منع هم دلیل بر اثبات حرمت آمده است، و هم اثبات وجود محظوراتی شده است. برو داخل پرانتز، مثل تحدید نسل. یه پرانتز دیگه همینجا باز بردازی باز کن، بر اساس گزارش مستندی که از معاونت رئیس جمهور وقت نقل شد، یادتون هست کجاسته؟ این زمین مرجع خودش رو پیدا میکنه، پرانتز بسته. و همینطور ضررهای جانی ما اینا رو آقای موقعی چون به دنبال تحقیقش بودیم و مفصل ازش تحقیق میکردیم، نه در کشور ما که حالا بعضا بگن آقا کشور شما تو این حسن سالی پیشرفته نشده و توانایی کار رو ندید، نه از کشور ما، از کشورهای خود اروپایی ها. خدا میدونه طرف خودش اومده بود اعتراف میکردی تا از این افرادی که تغییر جنسیت داده بود، اگر اشتباه نکنم مرد بود که تبدیل به زن شده بود که از کشورهای خارجی بود. من خودم کلیپ پیشه دیدم، خود بنده کلیپ، حالا اگر بشه کنار خدمت های سمی پیدا بکنه بفرستیم تو کانال بارگذاری بکنن آقایون ببینن ما هم. این بنده خدا مرد بوده تبدیل به زن شده، ظاهرش واقعا ظاهر زنانگی بود، ولی چقدر شیوه داشت، چقدر درد دل داشت، چقدر میخواست گریه بکنه. میگفت خیلی از این افرادی که مثل من وارد یه وادی میشن حقوقشون نمیشه مشکلاتشون رو بگن، ولی من همه چیز رو گذاشتم کنار که مشکلات رو بگن. نعوذ بالله، معاذالله، 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 معاذالله. مثل این زنان پاکدامنی که گرفتار تجاوز به عنف میشن به خاطر آبروی خودشون صداشون در نمیاد. شبیه یک قضیه میگفت خیلی از اینا که رفتن تو این وادی، شاید اکثریت قریب به اتفاقشون مبتلای به مشکلاتی شدن که مثل اون قضیه بلا تشکیل روشون نمیشه حرف بزنن، این آبرو خودشون میره. میگه من همه چیز رو گذاشتم که نارم پاهم واقعیت ها رو بگم با همین تعبیر ها قریب به همین مزاری که بگم چه اتفاقی برای ما ها افتاده، چه حالا نمیدونم سردر مشکل عجیب و قریب مسئل متعدد. بابا اینا چشم بندی نیست، مبالغه هم حتی نیست، طرف یه عمل ساده جراحی که انجام میده بعضن تا یکی دو ماه عوارض داره، تا یکی دو ماه. یه عمل ساده فتح آقا که از پیش پا افتاده این عمل هاست گاه تا 5-6 ماه عوارض داره، تا 5-6 ماه. خب مسئله بیمونی که یه عمل نداره، چندین عمل مختلف روش انجام میدن، اونم نه یه روز نه دو روز. تبدیل این ذکوریت به انوثیت یا بالعکس با یه اتاق عمل که درست نمیشه. این بیچاره شد اقلا حدود یه سال فقط بره و بیاد، یه دو ماه دو ماه یه ماه یه ماه یه عمل داشته باشه بره بیا تا بعد از یه سال حالا یه چیزی ازش در بیاد. خب چقدر عوارض واسه این مسئله تحمل بکنه؟ اینا ضرر نیست، اینا طوری فاسد نیست. قرار از این که تهدید نسلی که ضررهای جانبی که دیگه تغییر فرهنگ اضافه بفرمید و ها کذا تغییر فرهنگ که خودی تغییر فرهنگ واقعا چه درد سریه، خودی تغییر فرهنگ که اخلاق مردم رو عوض بکنه، رفتار مردم، اصلا سبک زندگی اسلامی رو عوض بکنه. ببینید آقا دقت بفرمایید، یکی از ما میاد سوال بکنه که من میخوام برم ماشین شاسی بلند بخرم، حرامه؟ میگم نه، در شرع مقدس اسلام دلیلی نیومده که خریدن ماشین شاسی بلند حرام بود باشه، بشه نیم جایزش کنه. ولی وقتی که دو سه قدم رفت بشه میبرگرد بیا همین فتوا رو بهت بگیم که به خیال نکنیم بحث به اینجا تموم شد. میگی چی؟ میگم بله، ما هیچ دلیلی برای حرمت خرید ماشین شاسی بلند نداریم، لکن اگر کسی این چنین ماشین رو بخره که ظرفیتش رو نداشته باشه، ظرفیتش رو نداشته باشه، بعد از خرید این ماشین اخلاقش عوض بشه، رفتارش با پدر مادرش عوض بشه، برخوردش با برادر خودش عوض بشه، خیالاتی و توهمی بشه، کم کم از نماز عبادات سست بشه، خب حتما جایز نیست. می‌بینید فرضه دیگه، فرضه که فرض خیلی دور از حال نیست، بعضی اون زکات چیزا رو ندارن، بعضی یه پولهای بادآورده سراغشون میاد، یهو از پله اول میره رو پله دهم
دست به یه کارایی میزنن که خیلی سریع متأسفانه زندگیشون عوض میشه. مگه تو تاریخ اون کسی که از اصحاب پیغمبر بود، همچنین پشت پیغمبر نماز میخوند، تو مسجد حضرت بود، دورآور پیغمبر بود، خب گله از فقر و بدبختی داشت، حضرت دعا کرد این بالاخره تو مدت کوتاه خیلی سریع عوضش کنه، فیکون شد. بعد دیگه این دیگه هر اون مسجد نمیاد، نمازوبان که دیگه کم کم شرکت نمی کنه، بعد اصلا ماهیه بارم نمی بیننش. خب چی شد وضعیتش؟ در طول تاریخ این بوده. ما نه با خونه مجلل مخالفیم، نه با ماشین شسته بلند مخالفیم، با اینا همه آقا نعمت های الهی. ولی امام سجاد به ما یاد داد، گفت بگید خدایا قبل از اون که به من توفیقی بدی، قبل از اون که به من نعمتی، حالا هر نعمتی، نعمت میخواد شخصیت باشه، حیثیت اجتماعی باشه، حیثیت سیاسی باشه، حتی شخصیت علمی باشه یا جنبه مادی و ثروت باشه، هر چه خدایا میخواد به من بدیم، قبل از دادنش اول در اعماق دلم ظرفیت و عرضه حفظ او رو به من بده. دارم ترجمه روان کلام مسجد رو عرض میکنم، چقدر قشنگی ما بارها این روایت رو به زبان ساده براتون تکرار کردم. این برج‌های مرتفعی که میسازن قبل از ساخت به اندازه ارتفاع این برج اول یک عمقی در دل زمین براش طراحی میکنن که بتونه نگرش داره. اگه این برج ده طبقه رو بدون بافتن در اعماق زمین همطور از کف زمین بسازن بره بالا، با یه باد میفته، باید به اعماق زمین گره بخوره. اون کسی که میخواد ماشین شسته بلند سوار بشه، خونه مجلل بگیره، چه میدونم شخصیت علمی بشه، شخصیت سیاسی بشه، شخصیت اجتماعی بشه، ریاست، هر چی میخواد بگیره، اول باید دلش در اعماق تقوا فرو بره، ظرفیت رو داشته باشه. چرا دارم اینا رو عرض میکنم؟ میخوام بگم که در اینجا آقا کسی که میخواد وارد این وادی بشه باید ظرفیت این کار رو هم داشته باشه. حالا اصلا ربطش اصلا دیگه آزم باید کنم، تغییر فرق، بله تغییر فرق. وقتی میخواد این اتفاق افته باید ملاحظه کنیم فرهنگ جامعه اسلامی تغییر نکنه. الحمدلله من بعض از بیوت مراجع حفظهم الله دیدم این چیزا دقت دارن، بعض از آقای متاسفانه خیلی خیلی پیش پا افتاده جواب میدن استفتاءات رو، یعنی استفتاءی که میگن میگن آقا تو فقه چی گفته همون. خب بابا شما تو دنیایی داری زندگی میکنی که دشمن برای بازی گرفتن مرجعیت نقشه داره، توطئه داره. خدا میدونه بعضی از این آدمای واقعا مریض، واقعا شیان که البته سرشون توی حساب بلدن چیزی مرجعیت رو زیدن، با یه فتوا چه جوانهای متدین رو منعرفه. آقا از نزدیک دیدم، آقا از وزید با من برخورد کردن. اون موقعی که معاملات کذایی بودی اسم خاصی هم داشت که هرمی بود، چی بهش میگفتن؟ بله خب چقدر داشت نظم اقتصاد جامعه رو به هم میزد و منافعش میرفت تو جیب اسرائیل. خب بعض متأسفانه نفهمیدن در چی فتوا میدن و جوانهای متدین خوب نماز خون پیش خود من آمدن، گفتم ما میخوام بریم همین کار رو بکنیم. خوی اولین آفت و آسیبش این بود که این جوان رو گرفتار شغلهای کاذب کرد. اصلا اون مفاسد اقتصادیش بیانه این که تو جیب اسرائیل میره ما میگیم معلوم نیست، اشکال نداره که همینا آدم چشمشو باز بکنه میفهم. حالا میگیم شما نمیخواد چشم رو باز بکنه، اشکال نداره تو جیب اسرائیل نمیره. اولین آفت به کمبری آفت این شغلهای کاذب تو جامعه تولید میشه و این شغلهای کاذب برای به زمین زدن اقتصاد مملکت کافیه. چرا الان اقتصاد ما مریضه؟ چون شغلهای کاذب توسعه پیدا کرد. این قضیه تغییر جسد همینطور تغییر فرهنگه. تغییر فرهنگ داد که کسی نمیتونه جمعش بکنه. الان اینا همه درد دل که بیشتر از این نمیخوام مزاحم باشیم، به همین مقدار کافیه. من این نکته میخوام عرض بکنم، بحث اختلاف مدل وقتش تموم میشه. تا کجا رسید؟ تغییر فرهنگ و محاذیر و ممنوعاتی، محاذیر و و ممنوعاتی که در انجام نفس این عمل وجود دارد. و سه تا نقطه دیگه برای محضوراتش بمونم، 4-5 تا که ما گفتیم بس واقعا، که رضی که اگر فحص بکنیم بیشتر از اینم پیدا میشه. و سه تا نقطه پرانتز رو ببندید. بنابراین بر اساس ادله یک آن اضافه بکنید، بر اساس آن ادله اصل تغییر جنسیت که حرام است اصفایی کنم. من دیگه اصلا نقدر جلال ناراحت شدن که اصلا نمیدارم عبارت دارم چیزی رو میکنم. بنابراین بر اساس اون ادله اصل تغییر جنسیت حرام است و جایز نیست. آخه قصه از اینه که ما میگن حوزه تولیدات نداره، حوزه احکام مستدسه رو پاسخ نمیده. خب ما پاسخ میدیم، ما روشن میکنیم کسی هستش عمل بکنه، کسی هست این قوانین اسلام این دستورات ناب این فقه اهل بیت رو ببره توی وزارتخانه خودش پیاده بکنه. ناراحتی ما از ایناست. بله از جلسه هم حرفتون محفوظه. ببرید
نظر متخصصی رو در بعض تحلیل نسل فرمید که از اوقات تغییر جنسیت من بررسی کردم. اون خود متخصصی رو در تغییر جنسیت این حرف رو دارم کنم، میگن اصلا امکان این که چه از مرد بزن چه از زن به مرد تغییر جنسیت بده، امکان این که خودش مستقیم صاحب فرزند بشه مطلقا وجود نداره.
شهادت خودشون،
شهادت حرف خودشون، اینا دوستان میتونن این جمله برن سرچ بکنن، هست نظرات خودشون هست. قبل از اینکه بخوان تغییر جنسیت بدن میتونن تخمک یا اسپرم رو برن فریز بکنن، که اونم دیگه برعکس میشه. یعنی اگه احیانا یه خانمی تغییر جنسیت بده تبدیل به مرد میشه. این رحمش رو به خاطر اینکه اون عواقبی که بعدش داره، تبعاتی که بعدش داره.
خب اصلا اینا رو هم که ما قبول بکنیم فقط برای یک بار، برای قبل از اینه. خب حالا بعد از اگه بخوام بازم باردار بشه چی؟
اگه بخواد این کارو بکنه که نمیتونه، باید باید آدم سالمی کارو انجام بده. یعنی در حد آدم سالمی این وسط اومده، این خودش نیست. یعنی آدم سالم دیگه، یعنی در حد در عکس میشه. این قرار به من میشه و یه مرد رو که احیانا اون با یه مرد میخواد با یه خانمی ازدواج کنه، اون خانم که میاد و تخمک این نداره که و برعکس
به بلکه نیش کنید. حالا آقای عزیزی زحمت کشیدن جزئیات تخصصش رو در آوردن که البته برای ما محترم، لیکن ما توی این حوزه فکر به این گزارشات متخصصین متعهد اکتفا میکنیم. حالا فنی و جزئیاتش چیه حرفای خوبی بودا، ولی ما الان بیشتر از این بهش نیاز نداریم. اصلش اینه که همه قبول دارن، یعنی ایران جز واضحات و مسلماته که واقعا محدودات جدید توی این عرصه وجود داره. خب این تیکر هم یادش بفرمید، این یه نقطه هم عرض بکنه خدمت آقای. حالا چه شوهرش اجازه بدهد و چه اجازه ندهد. خب آقایی چه فرمودن؟ گفتن این کار جایزه به شرط استیزا. ما میگیم نه اصلا ربطی به استیزا نداره. انقدر محاضر و مشکلات و تالفاصل های عجیب و غریبی هست که شارع در واقع اجازه نداده، شرع مقدس رو منع کرده. حالا شاید خود اجازه بده یا نده، چه ربطی به شعرش؟ اصلا این حق این اصلا نوبت به اون نیست. خب الحمدلله این ادله آقایون که قائل به جواز و اباحه بودن سه تا بود، هر سه تا رو گفتیم، نقشش هم گفتیم و به پایان رسید. چرا از اینجا بعد وارد ادله قائلین به فرمان بشیم؟ تیپش رو داشته بفرمایید. ادله قائلین به حرمت، این ما که اصلا در تغییر جنسیت بین فقها اختلافه، گروه قائل به جواز و اباحه هم، گروه قائل به من و حرمت هستن. ادله و حرفای قائل به جواز رو گفتیم، نقد و بررسیشم کردیم، تمام شد. انشالله از جلسه بعد وارد دیدگاه طایفه دوم میشیم که مثل مکتب مرحوم آقای کویی، اینا که قائل به حرمتن، اینا ادلهشون چیه، اینا حرفشون چیه. خب قبل از اینکه وارد بحث تفسیر بشیم، خب عرض میکنم که هفته آینده طبق ابلاغ مدیریت محترم حوزه‌های علمیه، کل هفته آینده درس ها تعطیله. و ما به خاطر اینکه در این ایام فاطمیه دوم بتونیم عرض ادبی به منظر بیبی جان و حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشیم، مشابه فاطمیه اول از فردا به مدت 4 روز در همین مکان در مسجد قبل از درس انشاءالله عزاداری توسل میکنه انجام میدیم، به مدت 1 روز برمده، به مدت 1 روز. حالا تا الان ما الحمدلله توفیق داشتیم از نفس سید عزیزمون آیه موسوی استفاده میکنیم، ممنون شاسیم، هم نفس گرم و موثر هم خیلی خوب که بازم استفاده خواهیم کرد. ولی به نظر بنده رسید اگر رفاقای دیگه هم عرض به خدمت شما آمادگی عرصه رو دارن، خود سیدم موافق هستن که بالاخره همه بیان تو این عرصه ورود پیدا بکنن. اگر سلام علیکم و رحمت الله، اگر دوستان کسی میل داره مثل آیه موسوی شما از نفسون استفاده بکنید، به آقای سمیعی مراجعه بفرمایید که یه نظم تو کار باشه، مشخص باشه که چند نفر هستن، بعد حالا به تعداد دیگه شون خودشون تنظیم میکنن. هر روزی که از بزرگوارا تشریف میارن از روزه و نفسشون استفاده میکنن. اگر دوستان دیگه صلاح ندونستن، دیگه آسیبی که ما مزاحمشون هستیم و کماکان کار رو ادامه میدن. علایه های برای این بحث روزه و توسل ما انشاءالله از فردا یه رو بچار کلمت رفاقا میاریم، از یه رو بچار هستیم که ابتدا یه رو توسل عزاداری کرده باشیم بعد وارد درس بشیم. میخوام بگم که فاطمیه دوم هم داره میاد و تا چشم بزنیم رد میشیم. خدا میکنم یه دامن ها منخواهی من عزیزان من، تو فاطمیه خیلی خبر هست. وقتی ولی فقیه جامعه که واقعا مراتبی از عرفان رو خدا بهش روزی کرده و از مهمترین عرصه های درخشش شیعه شده، با این جایگاه و این موقعیت میگه من ذخیره سالم و از فاطمیه برمیدارم. ما عقب نمانیم، غافل نباشیم شما رفاقا تو این مجلس انشاءالله، حالا تو هر کسی که توفیق داره شرط شده، ما از فردا یه رو بشار اینجا هستیم که عزیزی که انشاءالله قرار روزه بکنه توسل بکنه، پای روزشون انشاءالله استفاده بکنه. انشاءالله از 4 به بعد در درس کما فی الصلاه به لطف خدا شروع خواهیم کرد. یه سلام بفرستید.
اللهم صل علی محمد.